مهنسا قهرمان این روایت است. او در سال 1332 در محله دهدشتی بوشهر متولد شد و با پشتکاری که برای ادامه تحصیلش از خودش نشان داد به الگوی بسیاری از دختران هم نسلش بدل شد. او راهی برای دخترانی باز کرد که پیش از این تعداد محدودی از آنها به نعمت باسواد شدن و درس خواندن دسترسی داشتند. او خودش راوی روایتش شد و من بخش کوچکی از داستان زندگیش را اینجا می نویسم. مهنسا سرانجام در سال 1380 بازنشسته شد و به حیات شغلیش پایان داد.
تابستان 1350 بوشهر.
یعنی چه؟ این را با تعجب گفت، ولی فاصله ی تبدیل تعجب به خشمش 30 ثانیه بیشتر طول نکشید. بعد جوری ادامه داد که الوچی که توی دهنش می جنبید پرت شد روی میز پیشخوان. ما از این رسما نداریم. دختر چشم به سربازی رفتن و پارو زمین کوبوندن و جومه نظامی بر کردن. دیپلمش گرفته بسشن دیگه، شعر کنه بره سر خونه زندگیش. بعد الوچی که روی میز پیشخوان افتاده بود رو با دستش برداشت و اون رو انداخت ته دهنش و شروع کرد جویدن. با جابجا کردن حلب‌های روغن ته مغازه سرش رو گرم کرد و ادامه داد: نوه انباری فردا شو میخواد با ننشیناسی خواستگاری بیاد. گفتم که آمادگیش داشته باشین. تمام این حرفها را آمو هیدر میزد، برادر آقای خدا بیامرزم که حالا میخواست برای ما پدری کند. آمو هیدر دو دختر و سه پسر داشت. تک تک پسرهاش یک بار از من خواستگاری کرده بودند و ننه به تک تکشون هر بار به بهونه‌ای جواب رد داده بود. دخترهاش یکی تا چهارم و یکی تا پنجم بیشتر سواد نداشتن. جفتشون رو در جا شوهر داده بود و فکر شوهر دادن من از سرش بیرون نمی رفت. حرفاش که تموم شد ننه توی چشمای زل زد و گفت: خدا بزرگن. در تمام مدتی که آمو هیدر الوچ می جوید و در لحظه برای آینده من تعیین تکلیف می کرد، ننه داشت سعی می کرد نخهای اضافی چادرش رو جدا کنه. وقتی به خونه رسیدیم، ننه چادرش رو از سرش در آورد و زمزمه کرد: من نمیذارم تو هم مثل خم کنه شروع کلفت بیشی. این را گفت و بعد یک راست رفت نشست روی سکنچه توی حیاط و بساط قلیونش را علم کرد و تا پسین از جایش جم نخورد. موسو، من و مجید به ترتیب 16، 14 و 10 ساله بودیم که یک شب آقام وقتی بطری سیاه بدفرمی دستش گرفته بود و تلو تلو میخورد برگشت خونه، گرفت خوابید و دیگه هیچ وقت بیدار نشد. تمام اقلامی که آقام تحت عنوان ارث برای ما باقی گذاشته بود خلاصه میشد در 4 تیکه لنگوته پوسیده و کهنه و یک ماشوب قلپیده رنگ رو رفته که مدت‌ها بود گوشه اسکله خاک می‌خورد و البته تعداد زیادی بدهی و طلبکار که قولشان داده بود تا سر برج پولشان را پس دهد، ولی حتی یک شاهی هم پسشان نداده بود. ننم برای صاف کردن بدهی‌های آقام هر کاری کرد. اولش کنشور خونه های عیونی شد، بعدش که دستاش تاول زد و نوک انگشتاش پوست انداخت رفت و کلفت عمارت دهدشتی شد. اونجا ظرف می شست، گردگیری می کرد و گاهی هم از هنر آشپزیش وام می گرفتن. کمی بدتر که کلفتی ننم کفاف خرج و مخارجمون رو نمی داد، موسو به عنوان برادر بزرگتر کاری روی یکی از لنج هایی که از کویت و عمان جنس می آورد برای خودش دست و پا کرد و چند سال به همین ترتیب گذشت تا بالاخره آخرین بدهی های آقام را هم تمام و کمال پرداخت کردیم. هاجر زنی که دیوار به دیوار ما زندگی می کرد و بیوه بود و 3 تا پسر چشم چرون داشت که همیشه بوی سیمیت ماهی می دادن چون عصرها می رفتن توی دکون خراب شده آقاشون ته بازار ماهی فروش ها می چستن. شب هم در دکون خالی رو قفل و زنجیر می کردن و بر می گشتن پای سفره‌ای که با ارث آقای خدا بیامرزشون پهن بود. بیوه شدن هاجر و ننه با هم فرقهای اساسی داشت. شوهر هاجر 4 تا مغازه دو دهنه توی بازار قدیم داشت و آقای من جاشوی سادهی بیش نبود. شوهر هاجر بعد از مرگ برای زن و بچه هاش خونه و زمین و ارث و میراث گذاشت و حداقل برای خودش چند تا خدا بیامرزی جمع کرد، ولی آقای من 4 تیکه لنگوته پارو و 1000 تا دونه طلبکار سمج روی سرمون خراب کرد. شوهر هاجر یک شب پای سجاده نماز سکته کرد و آقای ما با مستی و پاتیلی خودش را به کشتن داد. به قول موسو، شوهر هاجر حتی مرگش هم راحت‌تر از مرگ آقای ما بود. بالاخره ننه به هر زحمتی که بود موسو، من و مجید را تا دیپلم کشوند. موسو که زودتر از همه ما دیپلمش قاب شد و خورد وسط دیوار، بی هیچ حرف پس و پیشی کولش را انداخت روی دوشش و رفت سربازی. شاید فکر میکرد رفتن به سربازی منطقی تر از حمالی کردن برای لنجدارهای خرمایه باشه که آخرشم برای دادن دو قرون کمتر و بیشتر منت کل دنیا رو رو سرت بذارن. من که 2 سال بعد از موسو دیپلمم رو گرفتم کلن 2 راه بیشتر نداشتم. یا رویای معلمی رو به خاکستون ببرم و چالش کنم و بعدش هم نگران برشیده شدن ماهی و جا انداختن قلیه بشم، یا برای رویایی که داشتم راهی سپاه دانش بشم.
پاییز 1350 بوشهر.
مجید غل زد و خودش رو با زحمت نزدیکم اوورد. در حالی که با تمام تلاشش سعی میکرد آروم حرف بزنه پرسید: حالا مانسا جدی جدی میخوای بری سرباز خونه؟ خوست مجید، دلت فردا مسافره. این را ننه گفت و طولی نکشید که صدای خورنازهایش گوش دنیا را کر کرد. من بی توجه به تذکر ننه ملافه را روی خودم گرفتم و گفتم: اگه نرام سربازخونه شوهرم میدن، او وقت باید کنشور و کلفت بشم و لابد شوهرم هم با یه بچه کوچیک و یه بچه تورایی یه شومست و پاتیل با میگرده خونه، میره میخوسته و دیگه هیچ وقت هم بیدار نمیشه. ولی مانسا، حرف مجید تموم نشده بود که ننه فریاد زد و گفت: می با شما نمیدام، بخوستی نه. فردا صبح با صدای مونگه های ننه از خواب پریدم. از ته حیات فریاد میزد: مانسا بستن دیگه، پاشو جا میمونیا. ننه آخرین پسنداز را کف دستهایم گذاشت و بدون هیچ حرف اضافه‌ای فقط گفت: خدا پشتت رودم. وقتی سوار اتوبوس شدم و برگه اعزام به خدمتم داشت عرقهای کف دستم رو به خودش جذب میکرد، زل زدم به تیتر بالای صفحه که با یه خط کج و کله و ناخوانا نوشته بود: اعزام بوشهر دست دسته. نخلستون‌ها دیگه دیده نمیشدن و من داشتم از بوشهر دور و دورتر میشدم.
پاییز 1350 شیراز.
نوم خدا چه گود شدی. در حالی که عمه خانم جان من را میان توده عظیم چربی هایش محکم در آغوش گرفته بود و عناصر تفش را به عنوان ماچ از دهنش پرت میکرد روی گونه هایم میچسبوند، این را گفت. عمه خانم جان دختر عمه ننه بود و تنها کس و کار من در شیراز محسوب میشد که بی معطلی من را در خانهش جا داده بود. مهمترین اصلی که عمه خانم جان را با دیگران متمایز می کرد این بود که او نزدیک به 80 سالش بود و باور داشت شوهر و بچه نداشتنش دلیل عمر طولانیش شده، که البته به باور من واقعا هم شده بود. تمام شب داشتم با اتوی اسقاطی عمه خانم جان یونیفرمی که فردا باید تن می کردم رو صاف و صوف می کردم. پوتین ها رو جفت کردم و گذاشتمشون جلوی در. همه چیز آماده بود تا فردا من با نامه اعزامم در دانش سرای دخترانه شیراز در خیابون سعدی و ته همون کوچه بنبستی که همیشه رویاش رو داشتم حاضر بشم. اما اون شب هر کاری کردم خواب در چشمانم جمع نشد. سیچه نمیخوسی؟ عمه خانم جان در حالی که دای سعی میکرد با انگشتش باقی مانده شام را از لایه دندانهایش جدا کند این را پرسید. سیم میگفتن سپاه دانش جای درستی سی تو نیست. بعد انگشتش را از سوی دهانش درآورد و به جفت چشمهایم زل زد و جواب داد: هر جایی که تو را به آرزود برسونه جای درستیه. پوتین های واکس خوردم دو که انگشتام را میزد و در حالی که به احتمال سقوط پنکه سقفی کلاس فکر میکردم، لقمه هایی که عمه خانم جان به پهنای خیابون پهلوی برام گرفته بود و تون تون توی دهنم می چپوندم و هرچه گاز می زدم به پنیر و گردوش نمی رسیدم. خبردار! این را سرباز لجمانی گفت که جومش به تنش زار می زد. پشت سرش سرهنگی وارد کلاس شد که چارشونه و محکم قدم بر می داشت و بعد با متانت وسط کلاس ایستاد و گفت: دانش آموزان عزیز، شما همکنون برای دنبال کردن رویاهای بزرگ در این کلاس پا گذاشتید. شما قرار است معلمانی شوید که فرزندانی به دست شما پرورش یابند و در آینده به این کشور خدمت کنند. فراموش نکنید برای چه اینجا هستید و برای اینجا بودن چه مسیری را طی کردید.
تابستان 1352 شیراز.
آن روز در دلم جنگ بود. روده بزرگم داشت روده کوچکم را میبلعید و سرم دونگ شده بود. صدایی ته دلم گفت: فقط ماشه را بکش و بعدش خلاص. فردا همه چیز تمام میشد. دقیقاً 1 سال و 11 ماه و 28 روز شده بود که ننه را ندیده بودم. نامه پایان خدمتم را میگرفتم و برمیگشتم بوشهر. فقط تیراندازی هم مانده بود که هر طوری شده بود باید نمرش را میگرفتم. دلم برای هوای گرم و شرجی بوشهر بال بال می زد. مجید همیشه می گفت تو را اگه وسط یه جنگلی تو شمال انول کنن باز دلت یه هوای زنده کش بوشهر تنگ می شه. دستم عرق کرده بود و ماشه از دستم سر می خورد. بنگ! صدای تیر در محوطه پخش شد و صاف خورد وسط تابلویی که روبروم نشانه گذاری کرده بودن. گروهبان در صندلی تاشاش فرو رفته بود و در حالی که پک عمیقی به سیگاری که گوشه لبش بود میزد و کارنامه‌ام رو زیر رو میکرد پرسید گناوه یا جزیره خارگ؟ واسه جفتش نیرو میخوایم. گناوه آقا، رفت آمد به جزیره واسه هم سخته. طولی نکشید که کارنامه‌ام رو مهر کرد و با خطی نستعلیق روی فرمی نوشت اعزام برای خدمت به گناوه. وقتی در چارچوب در ایستاده بودم یادم آمد که قرار بود برای همیشه از آنجا بروم و رنگ آن اتاق را دیگر نبینم. گروهبان در حالی که غرق برگه های به هم ریخته روی میزش شده بود گفت بوشهری، یادت نره واسه چی اینجا بودی؟ معلم خوبی بشو. اولین بار کلاس نهم بودم که با دیدن معلم تاریخمان مطمئن شدم باید معلم شوم. معلم تاریخمان همیشه جفت دستهایش پر از علنگو بود و وقتی با آن هیبتش روبروی تخته شکسته و درب و داغون کلاس می ایستاد و گچ رو روی اون سر می داد، صدای جیلینگ جیلینگ علنگوهای سکوت کلاس رو به هم می زد. بوی کرم یاردینیش با بوی تخم مرغاپزی که بچه ها زنگ تفریح بلعیده بودن ترکیبی بود که هر چهارشنبه زنگ دوم مشاممون رو پر می کرد و دلمون رو آشوب. وقتی درس نمیخوندیم اون فقط سرش رو به نشونه تأسف به چپ و راست کو میداد و میگفت هیچ وقتی تاریخ خوندن بونه نیارید. اگه تاریخ نخونین روزگار خودتون و کشورتون سیاه میشه. بعد جوری تاریخ را درس میداد که باور میکردیم واقعا با نخواندنش داریم به خودمان و مملکتمان ظلم میکنیم.
پاییز 1352 بوشهر.
وقتی کوچه های محل رو سلانه سلانه گام برمی داشتم تا به خونه برسم هاجر رو دیدم. همون همسایه دیوار به دیوارمون که دست روزگار زود اون رو بیوه کرده بود و حالا داشت با تهمونده ارث شوهر مرحومش جولان می داد. در حالی که پیش نخلی در دست داشت و حیاتش رو آب و جارو می کرد با دیدن من چشمهایش از حدقه بیرون زد. انگاری که جن دیده باشد رنگش پرید و بعد خودش را داخل خانهش انداخت و در را پشت سرش محکم بست. وقتی سرم رو پایین انداختم و سمت در خونه را افتادم، بوی قلیه جا افتاده همه جا را پر کرده بود. دستهایم را با تمام قدرت روی در فلزی که پایینش از شرجی و رطوبت زنگ زده بود کوبوندم و در رو به صدا در آوردم. هنوز دستم روی در بود که کسی پشت در فریاد زد میخواد کلید نداری مجیدو؟ ننه بود. با همان صدای شاکی همیشگیش وقتی ما طبق معمول کلید نداشتیم. ننه ما از سما، مانسا. وقتی در خونه برون باز شد ننه با گیس‌های سفید بلندش روبرویم ایستاده بود. سر تا پایم را نگاه کرد و انگاری که شک داشت خودم باشد دست کشید روی صورتم و گفت مانسا واقعا خودی؟ در خونه جای سوزن انداختن نبود. کیپ تا کیپ آدم نشسته بود. تمام بچه های فامیل از سر و کولم بالا می رفتن و هر سوال مربوط و نامربوطی که از سپادانش و درس خوندن و معلم شدن و غیره داشتن می پرسیدن. مثل اینکه گروبانتون چه عطری به خوش می زد؟ غذا چه می دادن بخورین؟ پسرهای اونجا چه شکلی بیدن؟ من شبیه کسی که تجربه زندگی در نقطه دور افتاده ای از جهان را داشتم محکوم به پاسخ تمام سوالاتشان بودم. هنوز جواب یکی را نداده بودم که دیگری سوالش را می پرسید. سکینه دختر کوچکتر آموهیدر که حالا مادر یک فرزند و همسر مردی لاابالی بود سوالش با همه فرق داشت. نه بوی عطر گروهبان برایش اهمیتی داشت و نه شکل و شمایل پسرهای آنجا. او در حالی که صدایش می لرزید پرسید اونجا سی تو نگفتن درس خوندن سی دختر خوبیت نداره؟ داشتم برای سوالش دنبال جواب میگشتم که صدای در خانه بلند شد. وقتی تقی باز شدن در آمد کسی تمام فریادهایش را وسط حیات خونه بیرون ریخت. ننه موسو ایجوری میخواستی به چه گد کنی؟ کوکای ما آبرو داشت، شرف داشت، صبح و زور را پسین عرق ریخت تا به چپ بفرستی سپادانش که حالا بیاد به چای ما هم از را به در کنه. صدای آموهیدر در کل چهار محل میپیچید. خانه شده بود صحرای محشر. ننه با چادر مشکی ساییده شده اش روی سکنجه ایستاده بود و چیزی نمی گفت. به آموهیدر زل زده بود که خشم و نفرت داشت او را از پا در می آورد. حرفایش که تمام شد با صدای بلندتر فریاد زد: سکینه، سمیه، از خونه ای زنگورتون گم کنید بیرون و برین جمع شوهراتون. ننه در حالی که با انگشتر توی انگشتش بازی می کرد با آرامترین لحنی که از او سراغ داشتیم گفت: کوکا، غارت ببر جایی که از صداد بترسن. درس خوندن یا نخوندن بچه ما به کسی مربوط نیست. یک آن سر تمام جمعیت به سمت ننه چرخید. ننه مثل رهبر یک انقلاب روی بلندترین نقطه حیات ایستاده بود و در آرامش تمام حرفش را می زد. او ادامه داد: دختراتون ای درس نخونن پس میخوان چه کنن؟ کونه بوشورن و رخت بنگ بزنن؟ به چه بیارن و بعد که به چاهشون گد کردن پاری پا بندازن و قلیون بکشن و فکر جوونی از دست رفتشون بکنن؟ خودتون دلتون نمیسوزه که جوونی دختراتون ایجوری حروم میکنید؟ همه در حالی که تعجب از چشمهایشان بیرون میزد به ننه زل زده بودن و یک گوشه ی حیات هم شبیه بیت الحزنی شده بود که تمام دختران محل در آن به حال خودشان زار میزدن. ننه اون شب دیگه قهرمان من تنها نبود، بلکه حالا او قهرمان تمام دخترانی شده بود که هیچ وقت نتونسته بودن حرفشون رو بزنن.
پاییز 1352، گناوه.
کلاسی که در اون ایستادم اندازه یک قوطی کبریته. پنکه نداره، برای همین هم عرق از پیشونیم به نزدیک لبهام سر میخوره و به داخل دهنم نفوذ میکنه. ذرات معلق گچ در هوا پخش شده و روبروم 10 جفت چشم همزمان به من زل زدن. استراب و ترس تمام وجودم رو پر کرده. سالها منتظر چنین لحظه‌ای بودم. صدا مصاف کردم و روبروی اون 10 جفت چشم ایستادم و گفتم: سلام بچه ها، من معلم جدیدتونم. داشتم دنبال کلمات بیشتری برای معرفی خودم میگشتم که پسری از ته کلاس بلند شد، کله کچلی داشت و زیر چشماش جای یه زخم عمیق بود. بعدها فهمیدم اسمش صادقه. انگشت اشارش رو تو هوا چرخوند و گفت: خانم اجازه، چقدر جمعه‌ای که برکردین قشنگه. بعد انگار که صادق شروع کننده یک جنبش بزرگ باشد، تمام کلاس پشت سرش شروع به حرف زدن کردند. پسری که کمی بور بود از نیمکت اول ردیف وسط کلاس بلند شد و گفت: خانم اجازه، اسم کوچیکتون چیه؟ بعد بغل دستیش بدون لحظه توقف بلند شد و گفت: خانم اجازه، شما هم مثل ما شوها میریری بالا پشت بوم میخواستید؟ من بین سوالات عجیب بچه ها گیر افتاده بودم. معلمی بیشتر از آنچه که فکرش را می کردم کار سختی بود، اما باید اعتراف کنم در طول 5 سالی که در آن کلاس بدون پنکه و با اون بچه هایی که هیچ چیز از خوندن و نوشتن نمی دونستن تدریس کردم، حتی لحظه ای احساس پشیمونی نکردم. من با دیدن بچه هایی که خودم قلم گرفتن دستشون داده بودم امید به زندگی می گرفتم. با چه کاری می تونستم اینجوری کیف کنم و از زندگی لذت ببرم؟
تابستون 1356، گناوه.
با هر مصیبتی که بود بالاخره بعد از 5 سال نامه انتقالی به بوشهر را برایم صادر کردند. حالا من یک معلم واقعی شده بودم و 5 سال خوندن و نوشتن و یاد بچه هایی داده بودم که پیش از این از تحصیل جا مونده بودند. آخرین روزی که اونجا بودم برای جمع کردن وسایلام به مدرسه کسایی رفتم، همون جایی که اولین بار کسی من را خانم معلم صدا زد. مدیر مدرسه روی تمام وسایل‌هایم یک نامه گذاشت. اومدم دهنم رو باز کنم تا در مورد نامه بپرسم که خودش گفت: این نامه از طرف یکی از بچه هاست. دوستاش خودش به دستتون برسونه ولی نتونست. در مسیر برگشت به بوشهر نامه رو باز کردم. نامه از طرف صادق بود. همون پسری که همیشه ردیف آخر می نشست و کله کچلی داشت. در نامه برام نوشته بود: خانم معلم عزیز، شما بهترین معلمی بودید که تا به حال داشتم. شما همیشه جمعه های قشنگ برمی کردید و با ما مهربان بودید. شما هیچ وقت ما را کتک نزدید. وقتی فهمیدم می خواهید از اینجا بروید خیلی ناراحت شدم. لطفاً باز هم به اینجا بیایید. من به شما قول می دهم آدم بزرگی شوم و به دیگران کمک کنم. هیچ وقت فراموشتان نمی کنم. پایین نامش قلبی کج و کوله کشیده بود و زیرش نوشته بود: از طرف صادق. نمی‌دانستم با خواندن آن نامه از املای غلط کلمات صادق بخندم یا از مهربانی زیادش گریه کنم. اما در اون لحظه لبهام می‌خندید و چشمام با تمام وجود گریه می‌کرد.
پاییز 1356 بوشهر.
ننه دیگه چشماش درست نمی‌دید و بدنش ضعیف شده بود. مسو با دختری به نام نرجس که در همسایگیمون بود عقد کرده بودن و مجیدو هم هفته یک بار می اومد خونه. اغلب اوقات ننه تنها بود. در طول 5 سالی که گناوه بودم پنجشنبه جمعه ای نبود که بوشهر نیام و به ننه سر نزنم. به جز من و مجید و مسو دیگه کسی به دیدن ننه نمی اومد. حکم انتقالی هم را با آسانی امضا نمی کردن. اون موقع ها گناوه معلم نداشت و ما هم مجبور بودیم همونجا بمونیم. وقتی بعد از 5 سال با هر مصیبتی که بود انتقالیم رو گرفتم و برگشتم بوشهر، آمو هیدر و زنش از اون محل رفته بودن چون فکر میکردن ما اونها رو بیابرو کردیم. هاجر هم خونش رو فروخته بود و پیش یکی از پسراش همراه عروس و نوه زندگی میکرد. دخترهای محل هم دیگر اجازه نداشتن به خانه ما بیاین. ما شبیه تبعید شدگانی بودیم که هیچ کس مایل نبود ما رو ببیند. 7 مهر همون سال در یکی از مدرسه‌های بوشهر استخدام رسمی شدم. اون موقع برای مدرسه ایران دخت معلم کلاس 3 می‌خواستند و من را برای این کار در مدرسه قبول کردند. هنوز هوا گرم بود. اونم نه گرمایی که خدا خوشش بیاد. پنکه‌های سقفی جونشون در می‌اومد تا فضای کلاس رو خنک کنند. وقتی این بار برای معرفی خودم روبروی 40 جفت چشم‌های متعجب ایستادم دیگه استراب نداشتم. سرشار از امید و عشق به فرزندانی بودم که می‌خواستن با سواد بشن و دیگه مجبور نبودن کلفتی و نوکری دیگران رو بکنن. روز اول تدریسم که تمام شد، در حالی که داشتم وسایل هام رو توی کیف دستی وصله دارم میچپوندم، یکی از دانش آموزا تا نزدیک میزم اومد و گفت: ننم همیشه ازتون حرف میزنه. همیشه میگه مانسا بهترین همبازیش توی بچگیاش بوده. حتما ننم خیلی خوشحال میشه وقتی بفهمه شما معلم ما هستین. تمام سالهای کودکیم در کسری از ثانیه در ذهنم مرور شد، اما هرچه فکر کردم نتونستم حد بزنم اسم مادر اون دانش آموزم چیه. برای همینم قبل از اینکه کلاس رو ترک کنه پرسیدم: اسم ننه چی عزیزم؟ سکینه.
پاییز 1357.
زمستان سال گذشته ننه چشمانش رو برای همیشه بست و دیگه هیچ وقت به چشم خودش درس خوندن بقیه ی دختران محل رو ندید. سال تحصیلی جدید در حالی شروع می شد که من در مبل کج و کوله توی دفتر مدیر فرو رفته بودم و لیست حضور و غیاب بچه ها رو زیر رو می کردم. با دیدن دختری قد کوتاه که 4 تا پوشه زرد زیر بغل داشت و روی کفش پاشنه بلندش تاب می خورد، چشمام تیز شد. روبروی میز مدیر ایستادم و با دقت تمام به حرفاش گوش دادم. وقتی دهنشو باز کرد تا چیزی بگه از روی صدا شناختمش. بهار بود. دوستا هم محله قدیمیمون که در سالهایی که من گناوه بودم از محلمون رفته بودن. البته که اون روز بهار فقط دوستا هم محله قدیمی من نبود. اون بیشتر شبیه پیام رسانی از عالم غیب نازل شده بود. وقتی رفتم جلو باهای سلام احوال پرسی کردم، بعد از آمار گرفتن از درد پای ننه بهار و وضعیت تأهل مجید و مسو، بالاخره بهار حرفی زد که رسالت پیام رسانیش رو انجام داده باشه. اون ناگهان دستهاش رو روی گونه هاش کوبوند و انگاری که بین صحبت هامون موضوع مهمی از قلم انداخته باشه گفت: سید، گفتم چند تا از بچه های معل مثل خود معلم شدن. بعد تو چند تایشون بوهاشون راضی کردن برن سپاه دانش. یکیشون تو همین مدرسه پایگاه درس میده. امروز تو را دیدمش. مانسا تا تونستی ننت خدا بیامرزی فرستاد. خدا ننت بیامرزه که اوشو حرف دل هر چی دختر تو محل بید زد.